بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سلام و شب بخیر. نیمه شب روز شنبه و آغاز روز یک شنبه نهم تیر ماه 1386 خورشیدی برابر با اول ماه ژوئیه سال 2007 میلادی است و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. من فریدون زنگار با دیگر همکارانم در این مجله در نیم ساعت آینده میزبان شما خواهیم بود و شما را در جریان آخرین رویدادهای ایران و جهان خواهیم گذاشت. اما پیش از پرداختن به گزارش های این ساعت، همکارم مهدیه جاوید آخرین خبرها را به اطلاعاتان میرساند.
با سلام. دولت بریتانیا روز شنبه اعلام کرد تدابیر امنیتی در این کشور به بالاترین حد ممکن رسیده است. اعلام بالاترین درجه شرایط اضطراری در بریتانیا به این معناست که مقام‌های این کشور معتقدند یک حمله تروریستی به بریتانیا قریب الوقوع است. به گفته وزیر کشور بریتانیا، اوضاع لندن و اسکاتلند در 48 ساعت آینده اضطراری خواهد بود. روز شنبه در اسکاتلند دو مرد خودروی آتش گرفته‌ای را به ساختمانی در ترمینال اصلی فرودگاه گلاسکو کوبیدند. پلیس این دو مرد را بازداشت کرده اما هنوز هویت آنها اعلام نشده است. در حال حاضر مشخص نیست آیا واقعی فرودگاه گلاسکو با دو خودروی بمبگذاری شده‌ای که پلیس بریتانیا روز جمعه در لندن کشف کرد ارتباط دارد یا خیر. گوردون براون نخست وزیر جدید بریتانیا روز شنبه دو بار از کمیته امنیتی کشور خواست با تشکیل جلسه شرایط امنیتی کشور را بررسی کنند. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا شنبه شب وارد ایران شد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن جمهوری اسلامی در فرودگاه مهرآباد از رئیس جمهوری ونزوئلا استقبال کرد. قرار است آقای چاوز طی این سفر با محمود احمدی نژاد همتای ایرانی خود و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ملاقات و گفتگو کند. مقام‌های ایرانی روز شنبه اعلام کردند یک گروه از مقام‌های سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در روزهای آینده از تهران بازدید خواهند کرد تا در مورد موضوع‌های مورد اختلاف در برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه گفت تیم اعزامی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات اتمی ایران بازدید نخواهد کرد و تنها طرح کار ایران را بررسی کرده تا نگرانی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران برطرف شود. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد هم اکنون در حال گفتگو در مورد اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران هستند. و در پایان اینکه کره جنوبی روز شنبه اعلام کرد طی دو هفته آینده ارسال 50 تن نفت سنگین به کره شمالی را آغاز می‌کند. این محموله بخشی از کمک‌هایی است که قرار است در ازای بسته شدن تأسیسات هسته‌ای اصلی کره شمالی به این کشور ارائه شود.
با سپاس از مهدی جاوید نگاهی می‌اندازیم به مطالب مجله نیمه شب امشب. حمایت رهبر جمهوری اسلامی از دولت احمدی نژاد به خاطر سهمیه بندی بنزین، دیدار روزهای آینده رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا، گزارشی داریم از مراسم خاکسپاری هایده خواننده محبوب و دیگر گزارش‌های شنیدنی. با رادیو فردا بمانید. با گذشت چند روز از شروع طرح سهمیه بندی بنزین و فروکش کردن نارامی هایی که در اطراف جایگاه های تحویل سوخت به وجود آمده بود، مشکلات ناشی از اجرای این طرح و اظهار و نظرها و تحلیل های سیاسی و اقتصادی به تدریج در رسانه ها بازتاب پیدا می کنند. مریم احمدی نگاهی دارد به تازه ترین خبرها و اظهار نظرها در این باره.
محمد رضا نعمت‌زاده معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا از بازسازی 16 جایگاه آسیب دیده تحویل سوخت خبر داد و گفت 7 جایگاه دیگر در حال بازسازی است و به زودی وارد مدار خواهد شد. آقای نعمت‌زاده سهمیه بندی بنزین را مطلوب توصیف کرد. در گزارشی دیگر از خبرگزاری کار، معاون امور زندان‌ها و ضابطان دادستانی گفته است در حوادث آتش‌سوزی جایگاه‌های سوخت در تهران 80 نفر بازداشت شده بودند که پس از تشکیل پرونده شماری از آنها به قید وثیقه آزاد شدند. اما تأثیر سهمیه بندی بر زندگی مردم چه بوده است؟ با اینکه مقامات دولتی گفتند افزایش قیمت کرایه تاکسی ها و آژانس های مسافربری ممنوع است، مردم از افزایش کرایه ها شکایت دارند. تعدادی از شهروندان بجنوردی از دولت خواستند نابسامانی های ناشی از سهمیه بندی بنزین را کنترل کند. این شهروندان به افزایش 50-60% قیمت خدمات حمل و نقل اعتراض کردند. در خرمشهر در اطراف جایگاه های سوخت بنزین آزاد تا لیتری 500 تومان به فروش می رسد و برخی تاکسی ها و مسافرکش ها کرایه را تا 100% افزایش دادند. برخی از میوه فروش ها نیز به علت گرانی بنزین و قیمت کالای خود افزودند. در اردبیل برخی خودروهای شخصی نیز کرایه ها را تا بیش از 100% افزایش دادند. بنا به گزارش های رسیده، رانندگان خودروهای شخصی و مسافرکش ها و تاکسی ها از میزان سهمیه بنزین ناراضی اند. در کردستان 150 نفر از رانندگان مسافرکش شخصی در سنندج در مقابل استانداری تجمع کردند تا برای تبدیل خودروی شخصی به مسافرکش خط ویژه ثبت نام کنند. در قوم تعدادی از رانندگان تاکسی دوگان سوز نسبت به شکل سهمیه بندی اعتراض کردند. یکی از رانندگان به خبرگزاری ایلنا گفته است به خاطر دوگان سوز بودن تاکسی خود از سهمیه کمتری برخوردار است، در حالی که به رغم درخواست‌های مکرر از زمان تحویل خودروی خود هنوز کپسول گاز دریافت نکرده است. روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی با عنوان سهمیه بندی بدون بنزین آزاد و اخلال در قیمت‌های وسایل نقلیه پیش بینی کرده است بالا بودن میزان سهمیه برخی وسایل نقلیه از جمله وانت و موتورسیکلت قیمت این وسیله نقلیه افزایش یابد، چرا که خرید وانت یا موتورسیکلت و فروش بنزین سهمیه آن یک سرمایه گذاری با بازده بالا خواهد بود. این روزنامه می‌نویسد طبعاً با ممانعت‌های قانونی نمی‌توان جلوی چنین چیزی را گرفت. تنها راه حل عملی آن اعلام هر چه سریع‌تر وضعیت بنزین آزاد است. این در حالی است که محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس گفته است در صورتی که تا 2 ماه دیگر اندک فشاری به مردم وارد شود، عرضه بنزین آزاد با نرخ تعیین شده اعلام خواهد شد. طرح سهمیه بندی بنزین از جمله اقدامات دولت نهم است که روز شنبه در جریان دیدار هیئت دولت با رهبر جمهوری اسلامی مورد پشتیبانی قرار گرفت. آیت الله علی خامنه ای گفت یکی از ویژگی‌های دولت نهم شجاعت در اقدام است، مثل مسئله بنزین که دولت شجاعانه تصمیم گیری و اقدام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای خامنه ای شجاعت در سیاست داخلی و خارجی، حضور در سراسر کشور و نگاه نزدیک به مسائل و همچنین حضور نیروهای کاردان و کارآمد در عرصه اجرایی را از دیگر نقاط قوت دولت نهم دانست. آقای خامنه ای گفت امروز کشور در همه عرصه ها در حال حرکت به جلو است. اما احمد زیدآبادی تحلیلگر مسائل ایران در مقاله‌ای با عنوان نمی‌بینید که در سایت اینترنتی روز منتشر شده می‌نویسد مردم مانند قحطی زدگان به پمپ بنزین‌ها هجوم بردند و از شدت خشم آنها را به آتش می‌کشند. در همین حال مسئله ادعای این است که چرا آقای خاتمی با زنان دست داده. نیروی انتظامی در خیابان‌ها با زنان بدحجاب برخورد می‌کند و آقای احمدی نژاد ظهور قریب الوقوع امام زمان را بشارت می‌دهد. این است سرنوشت کشوری که محتوا از آن رخت بربسته و شکلگرایی و ظاهرپرستی جای آن نشسته است. آقای زیدآبادی در پایان مقاله هشدار می‌دهد که جامعه مشکلاتی پیچیده و تلمبار شده دارد و حل این مشکلات تنها در گروه آشتی ملی بر اساس حقوق برابر همه شهروندان ایرانی و مشارکت همگان در امور سیاسی و اقتصادی است.
آخرین واکنشان در باره سهمیه بندی بنزین مریم احمدی گزارش می‌داد. فردا رئیس جمهور آمریکا در خانه تابستانی والدین خود در ایالت مین از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پذیرایی می‌کند. گزارشی داریم در این باره از آرماند مصطفی.
بر پایه اعلامیه کاخ سفید واشنگتن، سران آمریکا و روسیه قرار است درباره جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی و مجموعه ای از مسائل دیگر از جمله ایران، همکاری در برنامه‌های اتمی غیرنظامی و سیستم دفاع موشکی با یکدیگر گفتگو کنند. امیدهای زیادی وجود دارد که این گفتگوهای دو روزه به بوش و پوتین کمک کند تا بر اختلافات موجود میان کشورهایشان فائق آیند. روز گوتمولر مدیر مرکز کارنگی مسکو میگوید
آنچه من از کاخ سفید میشنوم این است که این هم یک کنفرانس سران مانند کنفرانس های دیگر است و نباید منتظر نتایج مشخصی از آن بود.
That does not emphasize deliverables.
به گفته خانم گوتمولر پایین بودن انتظارات از این دیدار تا حد زیادی به علت تکرار سخنان منفی پوتین علیه آمریکاست و به ویژه سخنان وی در کنفرانس امنیتی مونیخ در فوریه گذشته که گفت آمریکا با ایجاد جهان تک قطبی پا را از حد خود فراتر گذاشته است. الکس آرباتوف عضو آکادمی علوم روسیه از این هم بدبین تر است. او میگوید
من گمان میکنم این دیدار بیشتر یک برنامه روابط عمومی باشد. من خیلی خوشحال میشوم اگر اشتباه کنم و این دیدار نتیجه سودمندی داشته باشد. من امیدوارم ولی به سختی میتوان روی آن حساب
کنم. به گفته الکسی آرباتوف یکی از مسائل کلیدی میتواند پاسخ جورج بوش به پیشنهاد ولادیمیر پوتین برای استفاده مشترک از ایستگاه رادار قبله در جمهوری آذربایجان باشد. واشنگتن میگوید طرح استقرار سپر موشکی در لهستان و جمهوری چک تنها علیه دولت‌هایی چون کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران است، اما روسیه آن را تهدیدی علیه خود میداند و از اینکه واشنگتن در این زمینه با مسکو مشورت نکرده ناخرسند است. سرنوشت نهایی کوسوو و برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی نیز از جمله مسائلی است که در دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه مورد بحث قرار خواهد گرفت. در مورد ایران، بوش و پوتین غیر از تکرار آنچه قبلا بارها اعلام کردند، چه سخن تازه‌ای ممکن است برای یکدیگر داشته باشند؟ این پرسش را با هادی زمانی تحلیلگر مسائل ایران در لندن در میان می‌گذارم.
واقعیت این استش که بحران هسته‌ای ایران طی این مدت چند ماه گذشته راکت نایستاده، به جلو حرکت کرده. حداقلش این هستش که ایران قطعنامه قبلی 1947 شورای امنیت رو به اجرا نگذاشته و در نتیجه روسیه حتی در چارچوب سیاست مورد نظر خودش باید نشون بده که در قطعنامه بعدی چه تنبیهاتی رو میخواد علیه ایران پیشنهاد بکنه. یعنی موضع پوتین بل اجبار یک گام به موضع آمریکا نزدیکتر شده. عامل دیگه هم که باید در نظر بگیرید، موضع روسیه در برابر بحران هسته‌ای ایران یک موضع ایدئولوژیک نیست، مبتنی بر تحلیل هزینه و منافع هستش. اگر این تحلیل هزینه و منافعش رو آمریکا بتونه دگرگون بکنه، در اون شرایط احتمال این وجود داره که روسیه گام‌های بلندتری رو به سمت آمریکا برداره.
در دیدارهایی از نوع مذاکرات دو روزه رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، اهمیت مسائلی که مورد بحث قرار نمی‌گیرند از مسائلی که مطرح می‌شوند کمتر نیست. رهبران اپوزیسیون در روسیه می‌گویند همین که جورج بوش پوتین را علی‌رغم پسرفت دموکراسی در روسیه به عنوان یک همتا و طرف برابر در گفتگوها می‌پذیرد، به او یک مشروعیت بین‌المللی می‌بخشد که لیاقتش را ندارد. در این مورد گاری کاسپاروف رهبر ائتلاف اپوزیسیون به نام روسیه دیگر به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت
من باید حقیقت را بگویم. انسان‌های دموکرات نمی‌توانند سیستم یک بام و دو هوا را بپذیرند. اگر جورج بوش درباره وضعیت روسیه حقیقت را بگوید، وضعیت را خرابتر نمی‌کند. ما هیچ کمکی برای خودمان نمی‌خواهیم. ما می‌خواهیم این پشتیبانی دو فاکتو غیر رسمی و ناگفته از پوتین پایان یابد. روشن است که پذیرایی از او در اقامتگاه شخصی به معنای پشتیبانی است. هر طور حساب کنید، این نوع تماس‌ها به پوتین اجازه می‌دهد موقعیتش را در روسیه تحکیم کند و نشان بدهد که طرف و شریک واقعی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا است.
در اعلامیه کاخ سفید به اهمیت همکاری ایالات متحده و روسیه در حل کشمکش‌های منطقه‌ای اشاره شده است. به این ترتیب موضوع برای گفتگوهای دو روزه در کنبونپورت کم نیست، اما باید تا عصر دوشنبه منتظر ماند و دید در کدام زمینه نتیجه به دست می آید.
دیدار فردای رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه و واکنش‌ها و تحلیل‌ها در این باره آرمان مصطفی گزارش می‌داد. اما در عراق روز شنبه نیروهای آمریکایی یک گور دست جمعی را با حدود 40 جسد در فلوجه کشف کردند. در همین حال طی یک حمله انتحاری در استان دیاله دست کم 4 پلیس کشته شدند. هومن سیسان نگاهی دارد به آخرین تحولات در عراق.
نیروهای آمریکایی حدود 40 جسد را که دستهایشان بسته و به آنها شلیک شده بود در یک گور دست جمعی در جنوب فلوجه پیدا کردند. سرگرد جف پول، سخنگوی نیروهای آمریکایی در استان الانبار گفت تحقیقات درباره هویت اجساد و قاتلان در جریان است. در همین حال روز شنبه طی یک درگیری شدید در بغداد، سربازان آمریکایی 26 شبه نظامی مظنون به ارتباط با ایران را کشتند. این درگیری ها در منطقه شیعه نشین صدر شهر رخ داد. سربازان آمریکایی و عراقی در حمله‌ای که پیش از طلوع آفتاب آغاز شد و با پشتیبانی هوایی هلیکوپترها همراه بود، 26 شبه نظامی را کشته و 16 نفر دیگر را دستگیر کردند. به گفته نیروهای آمریکایی، این افراد کشته و دستگیر شده مظنون به ارتباط با آنچه که شبکه‌های ترور ایرانی نامیده اند هستند و مسئول انتقال کمک‌های مرگ‌آور به داخل عراق می‌باشند. در همین حال یک حمله انتحاری در مقتدائیه در استان دیاله باعث کشته شدن دست کم 4 پلیس و زخمی شدن حدود 30 نفر دیگر شد. به گفته منابع عراقی، یک بمب گذار انتحاری که لباس پلیس عراق را بر تن داشت، خود را در خارج از مرکز استخدام پلیس در 90 کیلومتری شمال شرقی بغداد در استان دیاله منفجر کرد. اکنون چندین روز است که نیروهای آمریکایی و عراقی حملات گسترده‌ای را علیه شبه نظامیان القاعده در استان دیاله آغاز کردند.
ادامه خونریزی و کشتار در عراق، هومن سیسان گزارش می‌داد.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
گزارش‌های رادیو فردا را پی می‌گیریم در مجله نیمه شب. در حمله هوایی نیروهای ناتو به استان هلمند در جنوب افغانستان، 30 تن از جمله چند زن و کودک کشته شدند. مانیا منصور گزارشی دارد در باره این رویدادها.
سرویس افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، امروز روز شنبه گزارش داد در حمله هوایی نیروهای ائتلاف در اواخر روز جمعه در استان جنوبی هلمند در افغانستان تعدادی غیر نظامی کشته شدند. سرویس افغان میگوید تعداد مردمی که در این حمله کشته و یا مجروح شدند مشخص نیست. مقامات محلی میگویند تعداد تلفات این حمله دست کم 30 نفر بوده است، اما برخی منابع دیگر تعداد تلفات را 50 و یا 80 نفر ذکر کردند. دور علی شاه، فرمانده ناحیه گریشک در استان جنوبی هلمند، گفت گزارشات اولیه حاکی از آن است که 30 نفر از جمله چند زن، کودک و مرد غیر نظامی در این حمله کشته شدند. اما نادر نادری، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، به رادیوی اروپای آزاد گفت معمولاً گزارشات اولیه در مورد تعداد تلفات غیر نظامیان معتبر نیست.
معلومات اولیه آکی از این است که یک تعداد از افراد ملکی به یادسه تلف شدن، اما ما نمیتونیم در مورد چگونگی تعدادی افراد فعلا ابراز نظر بکنیم، به دلیلی که معلومات اولیه اکثرا دور از حقیقت می باشه یا اغراق‌آمیز می باشه و تعدادشان بسیار اضافه گفته می شود، یا ای که از حد موجود تعداد تلفات، از حد حقیقی موجود تلفات تعدادش کمتر گفته می شود. نیازمند تحقیقات بیشتر است.
ماژ جان توماس، سخنگوی نیروی بین المللی امنیتی کمکی نیروهای ناتو، گفت در پی عملیات نیروهای ناتو در آن منطقه، نیروها با جنگجویان طالبان چندین بار درگیر شدند. او گفت ناتو در مورد تعداد تلفات این درگیری‌ها بیشتر تحقیق خواهد کرد. عملیات نیروهای ناتو و ارتش آمریکا علیه شبه نظامیان طالبان که باعث کشته شدن تعدادی غیر نظامی شده است، خشم مردم افغانستان و حامد کرزای، رئیس جمهوری این کشور را برانگیخته است. حامد کرزای همچنین نیروهای طالبان را برای اینکه مردم عادی و غیر نظامی را سپر خود قرار دادند، سرزنش کرد. نادری میگوید مهم است که نیروهای ائتلاف با دولت افغان هماهنگی بهتری داشته باشند تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود و یا این تلفات کاهش یابد.
چیزی که ما میخواهیم و فکر میکنیم که بهبود خواهد بخشید چگونگی عملیات و کاهش تلفات ملکی، اول کاهش تعداد عملیات های هوایی است، حادثاتی که مخصوصا عملیات ها به مناطق ملکی صورت می گیرند. دوم، افزایش میزان هماهنگی بین نیروهای مختلف بین المللی و ملی، یکی از شرایط کلیدی است و کمک خواهد کرد به کاهش تلفات ملکی. سوم، تاکید بیشتر روی چگونگی بررسی و نظارت و چگونگی ارزیابی معلومات و یا امو اینتلیجنس که در اختیار نیروهای بین‌المللی قرار میگیره و دقت در سبک و سنگین کردن این معلومات در مورد حادثه مشخص و در مورد چگونگی حضور نیروهای مخرب طالبان یقیناً که بیشتر کمک میکنه به این که تعداد تلفات ملکی کاهش پیدا بکنه و اعتماد مردم نسبت به عملیات و خود کمپاین یا مبارزه علیه تروریسم در افغانستان افزایش خواهد داد.
نادری میگوید سازمان او در رابطه با افزایش احتمالی تعداد تلفات این حمله با نیروهای بین‌المللی و همچنین دولت افغانستان در تماس است. در ماه‌های اخیر خشونت‌ها در افغانستان افزایش یافته است و در پی آن صدها شبه نظامی و غیر نظامی کشته شدند. هیچ آمار رسمی در مورد تعداد کشته شدگان غیر نظامی در کشور افغانستان وجود ندارد، اما بر طبق تحقیقات دولت افغانستان و با کمک منابع خارجی و سازمان ملل بیش از 3700 تن در جنگ در سال 2006 کشته شدند که بیشتر آنها شبه نظامی بودند، اما تخمین زده می شود حدود 1000 غیر نظامی به وسیله حملات طالبان و همچنین بمباران نیروهای ناتو کشته شدند. جاب دوهوب شفر دبیر کل ناتو پیشتر هشدار داده بود عملیات نیروهای ناتو در افغانستان در ماه جاری ممکن است به از دست دادن حمایت افغانها، نمایندگان مجلس و حتی دولت کرزای منجر شود.
رویدادهای افغانستان گزارشی بود از مانیا منصور. روز گذشته طی مراسمی خواننده قدیمی مهستی که به علت ابتلا به سرطان روده چند روز پیش در سن 61 سالگی در شمال کالیفرنیا درگذشت، در گورستان تاریخی وست‌وود در شهر لس‌آنجلس با حضور صدها تن از دوستان و دوستدارانش به خاک سپرده شد. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
در حالی که از پس از اولین ساعات اعلام خبر درگذشت مهستی، عکس‌هایی از این خواننده ضمن انجام مراسم غسل تعمید پس از گرایش به دین مسیحیت در شبکه‌های اینترنتی ایرانی به چاپ رسیده بود، دکتر صادق نمازی‌خواه، مدیر و مؤسس بنیاد ایمان و یکی از برگزار کنندگان مراسم تشییع جنازه، در گفتگو با رادیو فردا آنها را ساختگی خواند.
والا خود مهستی از اعضای بنیاد ایمان بود. در برنامه‌های بنیاد ایمان از جمله مراسم عاشورا شب‌های قدر همیشه حضور داشت و وصیت خود مهستی بوده که جنازه‌اش از ایمان تشییع بشه و در اونجا مراسم مذهبی انجام بشه. البته با دنیای کامپیوتر و فتوشاپ الان خیلی اتفاقا میتونه بیفته و البته من برای یک چیزی رو که من امروز تو صحبتام در ایمان گفتم اینه که منم به عنوان یک مسلمان دعوت شدم در جلسات کلیسا با احترام رفتم، مراسم مذهبی رو انجام دادم. اونجا در برابر کشیش بودم، اونا میدونستن من مسلمونم و این نهایت احترام که مسلمون میتونه به ادیان دیگه بگذاره، ولی اگر رفتن من به کلیسا باعث میشه من دینم عوض کنم، این فکر کنم اشتباه محضیه. خودش معتقده که مسلمون بوده، خانوادش معتقد مسلمون بودن.
در محل گورستان تابوت حامل مهستی با استقبال صدها تن از ایرانیانی که از شهرهای مختلف کالیفرنیا و دیگر ایالتها برای شرکت در این مراسم گرد آمده بودند روبرو شد. از جمله مردی که از شهر سیاتل در ایالت واشنگتن با جعبه کوچکی از خاک ایران برای شرکت در این مراسم حضور یافته بود.
این خاک رو من به خواست خودم از یکی از دوستان خواهش کردم از ایران برای من آورد. مدت ها داشتمش تا پریشب خبر درگذشت نابهنگام خانم مهستی رو شنیدم. بسیار ناراحت شدم و تصمیم گرفتم بیام کالیفرنیا.
در تالار سخنرانی محل خاکسپاری که تنها اعضای خانواده، بستگان و دوستان نزدیک و همکاران مهستی در آن حضور داشتند، چند سخنران از جمله تورج نگهبان، ترانه‌سرای سرشناس و سازنده برخی از معروف‌ترین ترانه‌های مهستی درباره این خواننده و مشخصات ویژه او سخن گفتند.
معمولاً افراد هستند اون ویژگی های معنویشون هست که بعد از خودشون یک حیات دیگری رو براشون تدارک میبینه و امروز من این حیات و این میلاد جدید برای مهستی میبینم. من برای مهستی خب کارهای برای گلها کار خوب کردم، بعد از تو هم در بستر غم میتوان خوف، بعد از تو هم با دل سخنها میتوان گفت، بعد از تو هم این سوز هجران هرگز نمی آید به پایان. که پرویز یا حقی عاشق این آهنگ بود، به مهندس همایون خرم که سازنده آهنگ بود میگفتش که تو 10 سال آینده ما رو تو در یک امپاسی گذاشتی که دیگه این آکورها و این ریتمهای به این زیبایی رو نمیتونیم پیدا کنیم.
در بخش دیگری از این مراسم لیلا فروهر و علی نظری قطعات آوازی را برای حاضران اجرا کردند.
شهریاران نغم خان رفتن زن میانی، فقط صدا مونده، گفتم ای دل بگو که گل گفتی.
در میان چهره های سرشناس و دستندرکاران صحنه موسیقی لس آنجلس، همکاران و دوستان نزدیک مهستی از جمله شهره سولتی و همچنین بیژن طراح معروف نیز حضور داشتند.
ما فکر میکنیم که مهستی و هایده رو و هایده ها و بیگن ها رو به امانت در قربت گذاشتیم و روی یک روزی اگه وارد خاک مملکتمون بشیم، مطمئن باشین اولین پرواز تابوت های اینها توی هواپیما هست.
خانم مهستی از دوستان قدیم من بودن، احترام براشون داشتم و باعث افتخار و ایرانی ها بودن. هر ایرانی در این امریکا افتخار ایجاد بکنه، من مختصشون هستم.
شهردار شهر بیورلی هیلز جیمی دلشاد یکی دیگر از حاضران در مراسم.
من اومدم اینجا که تسلیت بگم به تمام ایرانی ها، نه فقط به خانوادشون، چون که مهستی به همه ما وجودش افتخار میکنیم، و خواستم از طرف شهر بیورلی هیلز از طرف بقیه ایرانی ها بیام که بگم منم باشون هم غم هستم و خیلی خیلی ناراحتم همچین هنرمندی از دست دادیم.
در پایان مراسم سخنرانی تابوت حامل جنازه زنده یاد مهستی به سوی محل خاکسپاری برده شد و پس از اجرای دست جمعی سرود ای ایران با پخش ترانه‌هایی از این هنرمند به خاک سپرده شد، در حالی که نزدیکان، دوستان و همکاران مهستی با قرار دادن صدها شاخه گل سرخ بر مزار او با او بدرود گفتند. فرشید امین، خواننده معروف ساکن لس آنجلس که 2 ماه پیش با مهستی در چند کنسرت در دبی به اجرای برنامه پرداخت.
این حقه، چون مهستی خواننده بوده که سالیان سال واقعا میشه گفت خدمت کرده به ملتش با آهنگای خوبی که خونده، ترانه‌های زیبایی که خونده، دل مردمو شاد کرده، لمس کرده قلب مردمو. کمترین کاری که میتونیم براش بکنیم همینه دیگه، کار میدونید چی میگم دیگه، این مینیمومیه که میشه براش انجام داد واقعا، چون که ما توی دنیای زندگی میکنیم این روزا متاسفانه که هنرمندا خیلیاشون این ورن، خب مردمی که اون ور هستن ما داریم برای اونا میخونیم ولی دور از مملکتیم. خب ما اون رابطه ای رو که هنرمندا با مردم کشور خودشون دارن تو بقیه دنیا ما نداریم، به خاطر اینکه ما دور از وطن هستیم. من میدونم، شخصا میدونم، مهستی بارها به خود من گفته بود که واقعا وطنش رو دوست داشت، عاشق وطنش بود، همیشه آرزوش بود بره ایران برنامه اجرا بکنه. یک بار نزدیک، خیلی نزدیک ایران بودیم، نزدیک دبی بودیم، شخ یادم نمیره، میگفت این آب دبی رو وقتی شما دست بهش میزنید همون آب خاک خود ایران.
گزارش فیروزه خطیبی را از مراسم خاکسپاری مهستی خواننده محبوب میشنیدید. در لحظات باقی مانده توجه شما را به چند خبر جلب میکنم. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا شنبه شب وارد ایران شد. به گزارش ایران خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن جمهوری اسلامی در فرودگاه مهرآباد از رئیس جمهوری ونزوئلا استقبال کرد. مقامات ایرانی روز شنبه اعلام کردند یک گروه از مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی در روزهای آینده از تهران بازدید خواهند کرد تا در مورد موضوعهای مورد اختلاف در برنامه هسته‌ای ایران گفتگو و تبادل نظر کنند. شنوندگان عزیز، این بود مجله نیمه شب رادیو فردا. با سپاس از شما که ما را در این مجله همراهی کردید. من فریدون زرنگار با دیگر همکارانم به شما شب بخیر و خدا نگهدار گفته و آرزوی